خانم مرجان، به نظر شما بهترین گزینه جانشینی رهبر یا حکومت فعلی ایران چه میتواند باشد؟ اگر مراجعه بر آراء مردم، شورا بین چه افرادی و چه کسی این شورا را برگزار میکند؟ من به جای که بگم بهترین گزینه چه کسی است، فکر میکنم که دموکراسی رو بهترین گزینه نیست. انتخابات اخیر امریکا مطلقاً بهترین گزینه نبود. سوابق ترامپ برای همه روشنه، ولی مردم رأی دادن دیگه. اکثریت مردم رأی دادن به دلیل اینکه به شدت ناراضی بودن از عملکرد بایدن، هم اسپانیش ها هم مسلمان ها، به خاطر حمایت بی حد و حصرش از اسرائیل. بنابراین نتونستن کاری بکنن، مردم رایدن. بنابراین بهترین گزینه اینه که مردم به کی رای میدن. بعد رای میدن و بدن، جامعه رشد میکنه. حالا 4 سال دیگه مردم میفهمن که چنین انتخابی آیا گلی به سرشون گذاشته شد یا عواقبش رو خواهند دید که چه خواهد شد. بنابراین امریکا اوباما اومده، ترامپ آمده، این همه رئیس جمهور داشتن دیگه. ملت اینطوری رشد پیدا میکنه. لازم نیست دنبال این بگردیم که کی بهتره، که هر کدوم میخوایم اثبات بکنیم که گزینه ما به چه دلیلی بهتر هست. اگر شورایی بود و قرار بود که بین اینا بحث بشه، اون وقت آدم میتونه بگه. ولی بهترینش به نظر من اینه که انتخابات آزادی بشه. البته اینا که نمیذارن بشه، ولی با دخالت سازمان ملل یا به هر حال تضمین بشه که انتخابات آزاده، اون بهترین گزینه اونا انتخاب خواهند کرد. الزاماً بهترین شخص نخواهد بود، چون اکثریت مردم الزاماً بهترین ها رو انتخاب نمی کنن. اگه یک بازیگر فوتبال، یه هنرپیشه سینما، یه خواننده، اگر تو خیلی از کشورها اگه کاندید بشه، اون رئیس جمهور میشه. آیا این درسته بهترین گزینه است؟ ولی مردم عموماً، توده‌های عادی مردم، منهای آدمایی که فرهیخته هستن، انتخاباشون خیلی حساب و کتابی اونطوری نداره. ولی بالاخره حق دارن و هر کسی یه رأی داره و بیش از اونم بقیه حقی نداره. اگر مراجعه بر آراء مردم، شورا بین چه افرادی و چه کسی این شورا رو برگزار میکند؟ شورا مثلا نباید باشه، مردم رأی میدن. یه دی کاندید میشن، مردم به هر کی رأی دادن. این آقایون میخوان یه شورایی تعیین بکنن. شورا نگهبان و وقت میخواد از فیلتر خودش بگذرونه. خب همه اینا انتخاب مردم دیگه نیست، میشه انتخاب حاکمیت. البته ممکن آدم به این نتیجه برسه که خب تو این شرایطی که هست، نزدیک نیم قرنه که این آقایون همه جا رو مال خود کردن، همه استعدادای مالی مملکت و هر جا که پولی هست، قدرتی هست، و تغییر ناگهانیش مثل عمل جراحی که خطر مرگم خیلی زیاده، خطر تجزیه. یعنی باید یه راه حلی پیدا کرد، دوران ترانزیشن، انتقالی. چون هر چیزی که بخواد ناگهان به هم بخوره یک فاجعه است، یه زلزله است که توی مملکتی همه قسمتاش بخواد بیاد. چون اونایی که به قدرت رسیدن که همجور راحت ول نمیکنن بذارن برن. مسلح هم هستن، تو کشورها دیگه حالا مسلح نیستن، اینجا همه مسلح هستن. یعنی در واقع مملکت شده دست سپاه، دستگاه روحانیت و همه اینا با هم یکی هستن. بنابراین بهترین راه حل اینه که یه آدمی که مورد قبول ملت هست و از درون اون جریان هم آمده بیرون، یعنی مورد قبول هم هست، احساس نمی کنن بیگانگان میخوان بیان، یه کسی وابسته به امریکاست یا وابسته به روس یا اسرائیل، یه جنبه های ملی داشته باشه، یه شورایی که ملت هم، نمایندگان ملت هم درش حضور داشته باشن، یه ترکیبی از نمایندگان واقعی ملت و این حاکمیتی که هست، که چگونه منتقل بشه این حقوق به مردم. به نظر من کم ضررترین راحل باید این باشه، چون لاقل تو شرط فعلی هر تغییری بسیار خونین خواهد بود و با در واقع امکان تجزیه مملکت. آقای حمید، به نظر شما ایران باید مثل پاکستان و هند به سمت صلاح هسته‌ای برود یا از لحاظ نظامی در منطقه قدرتمند شود؟ هند تو که خب کشور پرجمعیت ترین کشور دنیاست، مانعی هم امریکا و دیگران نمی‌دیدن که هند بخواد اتمی بشه. پاکستان هم خب هم ارتباطایی که داشت نیمه مخفی پنهانی، بالاخره تلاشایی کردن چون جمعیت زیادم داره، اون موقع هم هنوز خطر خیلی احساس نمی‌شد. هم پاکستان و هم هند سلاح هسته‌ای دارن همینطوری که گفتید، ولی ایران با این تهدیدی که الان هست، اون موقع این تهدید رو نه از ناحیه هند و نه پاکستان کسی احساس نمی‌کرد. عراق خیلی تلاش کرد که بمب اتمی بسازه، سه بارم تلاش کرد تا آخرین مرحلهش هم رسید، امری اسرائیل منفجر کرد یا ترور کرد دانشمندانشون رو. آثارش خیلی مفصله توی پروفایل، اگر برید ببینید این برنامه که پروفایل داره، به صورت کوتاه 20 دقیقه فیلمش رو به صورت مستند نشون میده به شما که چطور خیلی جلوتر از ایران عراق رفت به سمت بمب اتمی و چه بلاهای اسرائیل سرش آورد و چگونه به رغم همه مخفی کاری ها با ترور دانشمندان و نمیدونم انفجار اونجا نذاشت این کار انجام بشه تا دیگه صدام هم که از دنیا رفت. داشتنش مشکلی رو حل نمی کنه. ایران فکر میکنه که اگه سلاح هسته‌ای داشته باشه مثل کره شمالی، حالا دیگه ازش میترسن. این خبرا نیست، همطور که تمام مراکز موشکی رو خیلی جان تمامه که نه، ولی خیلی جای بسیار بسیار حساس رو زدن، همیشه این امکانات هست که اونم بزنن اگر در واقع آمادگی افکار عمومی جهان نباشه. الان برای وضعیت فعلی ایران فوق‌العاده دشواره که بتونه این کار بکنه. آقای حبیب، اگر قرار باشه ولایت فقیه ادامه داشته باشه، آیا بهترین گزینه مجتبی خامنه‌ای نیست به خاطر اینکه در دایره قدرت آقای خامنه ای است؟ خب کسی که در دایره قدرت آقای خامنه ایه، ادامه همون راه دیگه، این راهی است که فساد سوء استفاده های مالی و همه چی تمام وجود رو گرفته، یعنی سرطان شده. این سرطان ریشه دونده، این نیست که من بخوام بگم، اینا دیگه خودشون دارن میگن. شما همین افشاگری های آقای پالیزدار بخونی که فقط یه گوشش هست، ببینید چه خبره. خب اون چیکار میخواد بکنه آقای مجتبی خامنه ای؟ ما کجا میدونیم که او یه راه دیگه ای رو در پیش خواهد گرفت؟ اگه قرار باشه ولایت فقیه ادامه داشته باشه، بله، چون ولایت فقیه تو خودشون میخوان انتخاب بکنن، نمیخوان که بسپرن به فقهای دیگه، حتما میخوان بین خودشون باشه، چون این سازوکار خودشون درست کردن و سپاه و بسیج و همه این تشکیلات هم اینا فرزندان خودشونن، این ساخته خودشونن. یعنی در واقع همین وضعیت موجوده. اگه میخوام وضعیت موجود باشه، بهترین گزینه بله اینه که آقای مجتبی بشه، برخلاف تو دایره قدرت. با این طبیعی هم چیزی که خود آقای خامنه ای و همه کسانی که سینه شاک این رژیمن هم چیزی رو قرار دارن. خب بعدی، بله آقای میلاد، آیا مطرح کردن خبر قیامت و آخرت و بهشت و جهنم منحصر به حضرت محمد و قرآن یا پیامبران پیشتر و تورات و انجیل هم حرف از خبر قیامت و آخرت و بهشت و جهنم زده شده؟ بله، هم در انجیل هستش، هم اشاراتی در تورات هست، ولی خیلی خیلی کمتر و خیلی بیشترش در قرآنه. در قرآن تقریبا 90% آیات سال اول و دوم درباره قیامته. قرآن آیاتش با قیامت شروع شده، نه با توحید، نه با فقاهت. اول میاد این ظرفیت ذهنی رو میشکنه که فکر نکن همینه، همین دنیای شماست. اول یک دید وسیع میده. همه سورای کوچیک، اذا زلزلت الارض زلزالها، سوره قارعه، سوره انفطار، سوره شمس، سوره های کوچیک قرآن، عرض کردم این آمارو کتاب سیر تحول قرآن داره که منحنیاش هم کشته. قرآن اصلا این منحنی اول با قیامت آغاز میشه و بعدش میره تو مسئله دیگه. سال 13 توحید محوره و سالهای آخر این فقاهتی که تمام دستگاه حوزه های علمی ما رو گرفته که فقط 4% قرآن آیات الاحکام، سالهای 22 و 23، یعنی کاملا مسائل روبناییه. زیربنای قرآن اول قیامته که دید آدم باید باز بشه. تا از نظر زمانی دید باز نشه بقیه مسائل جا نمیفته. یه بار عرض کردم که خدا رفتگان تو رو بیامرزه، مرحوم پدر میگفتن که بچه ها دید زمانیشون خیلی بسته است. بچه ای رو اگه تنبیهش امروزم کرده باشن فردا یادش میره. اگرم بهش بگن اگه کار خوب بکنی برات مثلا فردا اینو میخریم، فردا براش مطرح نیست، همه حالا میخواد. بچه کوچیک تو همون زمان فعلیه، نه خاطره گذشته داره نه آینده رو میشناسه. هرچی که سن بچه میره بالا این بعد زمانیش گسترده میشه. حالا تجربه تنبیه هفته پیشش مادرش رو به خاطر داره، یواش یواش هی گذشته بیشتر میشه. آیندم حالا میشه بهش گفت فردا برات میخریم. حالا میره دوران دبیرستان، بهش وعده میدن اگه قبول بشی تو کنکور برات ماشین میخریم. باور میکنه، 2-3 قبل بهش وعده دادن. تجربیات قبلی هم هست. هرچی جلوتر میره این سپند میشه، باز میشه، گسترش پیدا میکنه. امام علی میفرماند که من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون از گذشته عبرت گرفتم انگار از زمان آدم زندگی میکردم. یعنی از قرآن تجربه و عبرت گرفته. ابراهیم نماد اینه که براش زمان مثل این که مطرح نیست. ابراهیم خیلی عجیب که آیاتی که در قرآن هست انقدر راجع به زمان میبینیم که این بست پیدا کرده. فرعون ابراهیم داره گذشته داره میگه رب لا تخزنی یوم یبعثون، پروردگارو منو خار و خجالت زده نکن روزی که مبعوث میشیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه بچه ها دیگه به درد آدم میخورن، نه مال نه بچه های آدم. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اینکه یه دل سالمی کسی نزد خدا برده باشه. فراوان میگه، نمرود میپرسه رب تو کیه، تو قرآن هست از جمله دونه دونه اینا رو میگه. از جمله میگه کسی که یومیتونی، کسی که منو زنده کرده، یحیینی، بعدش کسی که منو مبعوث میکنه، کسی که امید من در آخرت به دست اون هستش که اتمامن یغفر لی خطیئتی یوم الدین، امید من، آرزوی من به دست اونه که روز جزا خطاهای منو بپوشونه. همینجور پله پله که میایم جلوتر، انبیا هم بیشتر این مسئله رو هی باز کردن. حضرت موسی در قرآن هست که اولین سخنی که در کوه طور خداوند به موسی میگه بی انی انا ربک فخلع نعلیک، و میگه و ان العاتیت لا ریب فیه. دوم مسئله قیامت رو میگه، آینده کوچکترین شکی درش نیست، خواهد آمد. ولی عیسی که حضرت عیسی خیلی بیشتر الان تو انجیلم خیلی خیلی بیشتر از تورات هست. دلیلش هم همینه که معاصرین حضرت موسی حدود 3000 پیش، بشر در این 3000 ببینید چقدر تفاوت کرده، نمیتونستن، ذهنشون دوران کودکی بشر بوده، نمیتونستن این تصور بکنن که وقتی ما مردیم، پوسیده شدیم، خاک شدیم، دو مرتبه زنده بشیم. بنابراین چون تورات هم که کلام مستقیم حضرت موسی نیست، فقط اون قسمت‌های مربوط به الواح و ایناست، بقیهش نوشته‌های تاریخی تورات. تورات شاید 95% در طول تاریخ نوشته شده. طبیعتاً این درک و فهمی خاخام ها اینا نداشتن. در مسیحیت خب خیلی بیشتره، ولی همطور که عرض کردم بعد از 600 سال که از میلاد مسیح میگذره یه تحول بزرگی حالا پیدا شده دوران مثلا عقلانیت بشر. چون پیام برای عربا برای مسلمان نیستش که، قرآن بارها به خود اهل کتاب میگه که این مخاطبش خود اهل کتاب هم هستن، میگه کافتن للناس برای همه مردمه، رحمتن للعالمین، نظیرن للبشر انذار دهنده بشریت. بارها تو قرآن هست که این پیامش محدود به اعراب و این منطقه نیست، کل جهانه. بنابراین چون آینده مسئله قیامت فوق‌العاده مهمه که بشر دیدش وسیع‌تر بشه، بنابراین قرآن هم بیشترین حدود یک سوم قرآن راجع به قیامته، این کم نیست، یک سوم یا یک چهارم، و بسیار بسیار اهمیت داره. آقای ارسلان هاشمزاده صراف: اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء. چه جایی برای تصمیم گیری های سیاسی و دموکراسی باقی میذاره؟ ببینید، این خداوند تو قرآن میگه که هر کاری که شما میکنید تو نظام خداست. میگه ما رمیت از رمیت، تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی، ولکن الله رما، خدا بود که انداخته. آیا خدا تیر انداخته؟ نه. میگه این روحیه، این انرژی، این نیروهایی که خدا به تو داده، همه اینا تو سیستم خداست. مگه ما از تو نماز بلند میشیم نمیگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد؟ ما با تحولات خدایی است که در ماهیچه‌های ما قرار داده، مفاصل ما، و با انرژی که او داده، قوت هم میشه انرژی، اقوم و اقوم میشینیم و بلند میشیم. یعنی ما همش تو سیستم خدا شناوریم، تو تمام نیروهایی که او قرار داده، از جاذبه گرفته، نیروی الکترومغناطیس گرفته، همه امکاناتی که تو طبیعت هست، ما در واقع مثل شناگریم که تو آب داره شنا میکنیم. هرچی جلو میریم در واقع همه این نیروهاست که داره ما رو میبره. اونجا میگه قول اللهم مالک الملک، بگو ای خدایی که مالک ملک تویی، تؤت الملک من تشاء، ملک رو ملک یعنی به نام حکومت رو طبق مشیتت میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کسی بخوای میگیری، و تعز من تشاء، هر کسی رو بخوای عزت میدی، و تذل من تشاء، هر کسی رو بخوای ذلت میدی. آیا خداست که داره میده؟ یعنی خدا خواسته بگه که حکومت برسه، پادشاه بشه، از یکی خدا خواسته بگیره؟ خدا به یک کسی همینطوری عزت داده یا همینطوری ذلت داده؟ همه اینا رو داره میگه، یهدی من یشا یذل من یشا. این من یشا خواستن، ما تو فارسی میفهمیم معنی داریم میکنیم، خواسته ما دل بخواهیه، میگه من دلم خواست. نمیدونیم مشیت خدا همون قوانینشه، نظاماتشه. این همه کلمه مشیت که تو قرآن اومده، نباید اینا رو دل بخواهی فارسی تلقی بدی. مشیت خدا قوانین و نظامات خداست. این جهان خدا خواسته، قانون جاذبه رو خدا خواسته گذاشته، از بیگ بنگ که اتفاق افتاده، حالا ما قبلش رو نمیدونیم، از بیگ بنگ به بعد اونچه که اتفاق افتاده کی خواسته اینه؟ یعنی اراده کی بوده؟ مشیت کی بوده؟ همینطوری اتفاقی بوده یا نه یک اراده‌ای بوده، یک در واقع هوشمندی بوده؟ خب این مشیت خداست. میگه قول اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، ملک به کسی میرسه، به کسی میدی که طبق مشیت تو باشه. مشیت خدا اینه که اگر قدرت‌ها دست به دست هم بدن، همکاری بکنن، اتحاد داشته باشن، به قدرت میرسن، هم به صلاح آدمای خوب و هم آدمای بد، برای رسیدن به قدرت یه لوازمی میخواد دیگه، یا آراء مردم، جلب حمایت مردم، خدمت به مردم، آدم میتونه محبوبیت پیدا کنه که این همه در طول تاریخ پیدا کردن، هم با زد و بند و وابستگی و نمیدونم هزار جور شارلاتان بازی و شرارت یه دم به قدرت میرسن. و از کسانی هم گرفته میشه، گرفته میشه از فرعون. چرا گرفته شد؟ از نمرود، از نمیدونم قوم عاد، قوم ثمود. مشیت خدا همین قوانین و نظاماتشه. این همه سلسله هایی که ما داشتیم به قدرت رسیدند، ساسانیان و اشکانیان و همینجوری اینا طبق قوانین خداوند دچار ضعف و قدرت میشن. سوره روم هم در واقع میگه که رومیا شکست خوردن ولی بعدش چند سال دیگه پیروز میشن. داره مشیت خدا رو میگه. چرا؟ برای اینکه اونها حالا شکست خوردن، شکستشون هم علت اختلافایی که بود و داستانش مفصل، رومیا چرا شکست خوردن از ایران، ولی در مسیر بازسازی خودشون بودن. ایران برعکس دچار ضعف درونی، اختلافات خیلی شدید و غرور پیروزی ها، مالیات های فلان زیادی که گرفته بودن. یعنی زمینه هایی که هست اینا تو قانون مشیت خداست که این اتفاقات میفته. سوال هشتم، متنش هنوز نیمده. سوال نوم هم بله. سوال ششم بله. نظر شما درباره شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین برای جایگزینی چیست؟ آیا اقبالی از جانب مردم وجود دارد؟ خیر، من هیچ فکر نمی کنم اقبالی باشه. سازمان مجاهدین خب 5-6 دوره، دوران مختلفی بوده، گذرونده. از سالهای 43 در ایران شروع شد، بهترین مسلمانای تو دانشگاه، حنیف نژاد، سعید محسن، بدیزادگان، اونا خب بعد از اینکه اینا جوانان نهضت آزادی بودن، وقتی که سران نهضت آزادی دستگیر شدن، محکوم شدن به 10 سال محکوم شدن، از سال همون 1343 دنبال مطالعات نهضت‌های آزادی خواه در کشور دیگه رفتن، 6-7 سال مطالعه کردن، اون سازمانو پایه گذاشتن. شهریور سال 50 سرکوب شدن و بعد درش کودتا شد، مارکسیستا کنترلش رو در اختیار گرفتن که اسمشون بعدن سازمان پیکار شد بعد از انقلاب. بعد از انقلاب هم که اصلا یه راه دیگه ای رو در پیش گرفتن، یعنی درگیری هایی که با حاکمیت روحانیت پیدا کردن، اون دیگه یک وضع خاصی است. یعنی ادوار مختلف داره، مجاهدین هم یک دوران نبودن. شورای ملی مقاومت به هر حال مردم ما با حدی که من میشناسم، مثلا اطلاع دارم عرض میکنم، نه در خارج از کشور دیگه اون اندیشه ها، یعنی فصلش گذشته، دورانش گذشته. یه دورانی تو دنیا در کوبا این انقلابای بود، تو هم کشورهای دنیا همه جا بود مارکسیستا موقعی که بودن، با فروپاشی مارکسیسم در اتحاد جماهیر شوروی فضای دنیا اصلا عوض شد. بنابراین نه اون شیوهایی که مجاهدین یه موقعی بودن تو ایران یا بعد از اون الان مطلوبه در ایران و جای دیگه، و نه این سیستم فردی که از سالیانی قبل برای خودشون رهبر رو تعیین کردن. یعنی کاری به دموکراسی ندارن، رهبر تعیین شده، مریم رهبره. خب عمدتاً هم سن و سالانشون تقریبا نزدیک بنده است، یا بیشتر یا کمتر از بنده. نسل جدید من گمان نمی کنم درصد حتی قابل ملاحظه ای به اینها داشته باشه. زحمات زیادی خب قبل از انقلاب کشیدن و حالا من کار ندارم به اینا ظلم شده، ظلم کردن، اون یه داوری دیگه است. ولی از نظر جایگزینی من مطلقا اقبالی از جانب مردم داخل کشور یا خارج از کشور نمی بینم. بنابراین من هیچ شانسی برای اونها متصور نیستم که مثلا بشه حالا روش حساب کرد. ولی بالاخره یه دهی بودن و به هر حال باید اونا در حکومت اگر مردمی به وجود آمد بتونن نقش داشته باشن، حرف خودشون رو بزنن و آزادی داشته باشن که به هر حال کار خودشون رو هم بکنن. ولی یه حکومت مسلح مستقل قاعدتا نمیتونه هر اتفاقی در ایران بیفته جایی داشته باشه. بعدی ولی یه سال دیگه رو خانم مژگان، شما میگویید که خدا تو این دنیا اختیار آزادی داده، جلو کسی رو نمیگیره، خداوندم حلیمه، پس چرا در قرآن عذاب قوم لوط و ثمود سخن گفته؟ بله، آیات سوره انعام به خصوص، یعنی حدود 300 تا آیه در قرآن درباره آزادی وجود داره. یک کتابی به نام آزادی در قرآن بنده سال 1361 بود، اگه اون کتاب رو داشته باشین تمام اینا هستش در فصول مختلفش. آزادی داده، اصلا میگه هر پیامبری خدا فرستاده به دشمنانش هم آزادی داده که فعالیت بکنن تا طرفدارشون بشنوند اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. تو نظام خدا آزادیه، البته به مؤمنین هم میگه اجازه میده اگه بهتون تجاوز کردن دفاع بکنین، شما هم بجنگین، یعنی آزادی هست. اما چرا از عذاب؟ عذاب معناش یعنی فقدان راحتی است. ما یه سلسله نیاز داریم، ما تشنمون هست، اگر آب نباشه عذاب تشنگی میکشیم. گرسنمونه، اگر غذا نباشه از گرسنگی رنج و عذاب میکشیم. ما احتیاجی به سرپناه داریم، اگر خانه نداشته باشیم عذاب دربدری آوارگی میکشیم. تنها مسائل شخصی نیست، به صورت اجتماعی هم ما نیاز به آزادی داریم. در یه مملکتی اگه آزادی نباشه عذاب میکشیم، اگه عدالت نباشه عذاب میکشیم، یه جا اگه کار میکنیم احترام به اون نذارن، توهین بکنن، عذاب میکشیم. پس عذاب هر جا که نیازهای ما برطرف نشه معناش عذابه. در سوره قلم ملاحظه فرمید داستان دو باغ رو آورده. حالا داستان باغداران است که ببخشید، باغداران بخیل که اینها، حالا داستانش خیلی مفصله که نم پس نمیدادن، بهش کمک نمیکردن، موقعی حتی میوه چینی برای اینکه کسی بیدار نشه صبح بخواد از اینا طلب بکنه، 4 تا سیب و گلابی هم به محرومان یتیمان بدن، نصف شب تاریک روشن میرن میوه چینی باغاشون که هیچکی بیدار نشده باشه. داستان مفصله. وقتی میرن میبینن که شب یه طوفان سختی آمده، درخت‌ها شکسته، از این سونامی ها و از این نمیدونم طوفان ها که دائما حتی تو امریکا هم اتفاق میفته و میوه‌هاش هم همه ریخته، از بین رفته. میگه که گفتن بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. اون موقع هم که حقوق بگیر که نبودن، یک سال زحمت کشیده محصولات کشاورزی، حالا با زندگی سال آینده شو داره بکنه. میگه گفتن که بیچاره شدیم و نمیدونم چه کردیم. میگه که ذالک العذاب، عذاب همینه. نمیخواد بگه خدا عذابشون کرد، یعنی تو دستاورد یک سال تا حالا میبینی از دست دادی. ولعذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون، اگر علم داشتن میفهمیدن که عذاب آخرت بزرگتر از اینه. یعنی میخواد به ما یه مثالی بزنه که محروم شدن از یک سال بیل زدن، کاشتن، درخت کاشتن، کود دادن، آبیاری کردن، حالا که میبینه دستش خالیه میگه این عذابه. کذالکل عذاب، داره به ما تبیین میکنه عذاب همینه. یه سال زحمت کشیدی تو دستت هیچی نیست. ولعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب آخرت هم همینه ولی اکبر، به مراتب بزرگتر. تو حالا عذاب یک سال میکشی که میوه و محصول و ثمری نداری، ولی در آینده ممکنه که عذاب یک عمر محرومیتو بکشی. حالا عذاب معنی که حالا پول نداری، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. پس معنای عذاب گرفتاری. قوم عاد و ثمود و همه اینا، بله همه جا تو قرآن گفته عذاب به معنای همینه. تو خلاف اگه عمل بکنی نتیجه عملت عذابته، یعنی تو سیستم خدا حساب و کتاب داره. مگه میشه یک فرض کنید دیکتاتوری مثل فرض کنید صدام، حالا کم هم که نیستن، این همه آدم کشته، این همه جنایت کرده در طول چقدر 17 سال چقدر بود طول کشید، خب اینم همینجوری مثل بقیه مرده باشه و پوسیده باشه رفته باشه، تو حساب خدایش چیزی نداره، حساب کتابی نداره. اصلا چرا راه دور بریم؟ ما مگه که غذای مسموم بخوریم عذاب نمی کشیم؟ خدا به ما یه سیستم داده، چشم داده که نگهبان اول چشم ببینه که این میوه یا این غذا فاصله نخوریم، نزدیک میکنیم بینیمون از بوش میفهمه. این پاسدار دوم. حالا بو هم نفهمیم گذاشتیم تو دهانمون، سیستم حفاظتی گذاشته که دهانمون میفهمه تلخی شوریش اینی گندیده است، پرت میکنه بیرون. این سومین در واقع سیستم حفاظتی که خدا گذاشته. چهارم میره تو معده. معده یعنی عجله داشتیم، تونتون خوردیم، قبل از اینکه بفهمیم که گندیده بوده رفته مقدارش تو معده. معده میخواد پرتش بکنه بیرون، میگه بالا آورد طرف، بالا آورد اینجا میخواد بده بیرون، ریجکت میکنه، نمیخواد بپذیره. حالا بازم زیادتر خورده باشه میره تو روده، سیستمی به کار میفته با فشار آب میخواد از روده بزنه بیرون. این که میگن استفراغ باب استفعال فراغته، این میخواد فراغت پیدا کنه، میزنه بیرون. یا میگن عذر میخوام اسهال و استفعال، اسهال از سهل میاد، سهل این آسان، بدن میخواد به آسانی این چیزی که مسمومه این نواد وارد سیستم بدن بشه، دفعش میکنه. میره اولین چیزی که میریم پیش دکتر میگه اسهال استفراغ کردی یا نه، میفهمی که این چیز سمی وارد سیستمت شده یا نه. پس یه سیستمیه تو حساب خدا. آیا وقتی که بدن ما این پنج نگهبان رو گذاشته حفاظتی که یه چیز مسموم تو بدنمون نشه، گروه اگه میخوام تزریق خون بکنیم باید بفهمیم گروه خونمون چیه، باید هماهنگ باشه با ما. اگه یه کسی میخواد آتش سوزی شده پوست رو بخوان به بدنش پیوند بدن، فقط پوست بدن خودش میشه، کدای پوست دیگران نمیخوره. اگه میخوان یه قلب و کلیه هم به کسی پیوند بدن، اونم فریب میدن سیستم بدن رو تا بدن ریجکتش نکنه. همه جای دنیا حساب و کتاب داره، هر جا رو ببینین حفاظت داره. و سماع ذات البروج، آسمان بروج، بروج نگهبانی داره. ما سوره های متعدد قرآن از این سیستم های حفاظتی جهان میگه. خب آیا دنیا انقدر بی حساب و کتابه؟ یعنی هیچ اتفاقی نمیفته؟ ما مگه چیز مسموم میخوریم عذاب نمیکشیم؟ کلی همین بالا آوردن رو نمیدونم آخرم مسموم بشیم باید بریم بیمارستان به ما سرم بس بکنن. چطور فکر میکنیم که در آیندهی که خدا میدونه که خواهد آمد نتیجه اعمالمون رو نمیبینیم؟ بنابراین هم تو دنیا عذاب هست و هم تو آخرت و هم در زندگی تک تک فردی ما. معنای عذاب رو باید درست فهمید تا به مکانیزمش پی ببریم. متشکرم از توجهتون، خسته نباشین. خدا حافظ و نگهدار همتون باشه انشالله.